بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب امروز هشتم دی ماه 1398 هست. منم پیشاپیش عذرخواهی میکنم که یه مقداری ناخوش احوالم و ممکن صدای من با یه مقداری گرفتگی به شما عزیزان برسه. روایتی رو انتخاب کردم از امالی مرحوم شیخ صدوق در مورد شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام، روایت چهارم مجلس 52. حدثنا ابي رحمه الله قال حدثنا علي بن الحسين السعدابادي قال حدثنا احمد بن ابي عبد الله البرقي عن ابي عن احمد بن نزر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي عن ابي حمزه الصومالي عن حبيب بن عمرو. ابو حمزه الصومالي از حبيب بن عمرو روایت کرد. دخلت على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی مرضه الذی قبض فیه فحل عن جراحته. وارد شدم بر امیر المؤمنین علی علیه السلام در اون مریضی که منجر به شهادت اون حضرت شد. زخم اون حضرت رو هم باز کرده بودند و اون ضربتی که حضرت خورده بودن موقعی هم وارد شده بوده که پانسمانی بر سر مبارک حضرت به قول معروف نبوده. فقلت یا امیر المؤمنین ما جرحک هازا به شیء و ما به کم بعث. گفتم که نه انشالله که چیزی نیست. گزندی به شما نخواهد رسید. ترسی نباید داشت. شما خوب میشین. امیدواری داده. فقال لی یا حبیب انا والله مفارقکم الساعه. فرمود که ای حبیب ابن عمرو من به زودی از بین شما خواهم رفت. فبکیت عند ذلک و بکت ام کلثوم و کانت قاعدتا عنده. من شروع کردم گریه کردن. ام کلثوم دختر امیرالمومنین هم که کنار اون حضرت نشسته بود شروع کرد اشک ریختن. فقال لها ما یبکی که یا بنیه. حضرت به او فرمود دخترم چرا اشک می‌ریزی، چرا گریه می‌کنی؟ فقالت ذکرت یا ابت انک تفارق الساعه فبکیت. جدایی شما رو تصور کردم، اینکه شما ساعتی دیگر از بین ما خواهی رفت باعث شد که من گریه کنم. فقال لها یا بنیه لا تبکین، گریه نکن ای دخترم. فوالله لو ترین ما یرا ابو که ما بکیته، اگر به خدا قسم اگر اون چیزی که الان پدر تو میبیند تو میدیدی هرگز گریان نبودی. قال حبیب. اینجا جالبه که ام کلثوم نمیگه که شما چی میبینی، اون حبیب ابن عمرو میگه که و من لذی ترا یا امیر المؤمنین، شما چی میبینید الان، شما الان چی میبینین و من لذی ترا یا امیر المؤمنین. فقال یا حبیب ارا ملائکت السماوات و النبیین بعضهم فی اثر بعض وقوفا الى ان تتلقونی. من فرشتگان آسمان ها و پیامبران رو میبینم که برای دیدار من در پی هم منتظرند. و هذا اخی محمد رسول الله جالس عندي. این هم برادر من پیامبر اکرم است که پیش منه، کنار من نشسته. یقول و به من میفرماید اقدم، بیا نزد من بیا. فان امامک خیر لک مما انت فیه، آن چیزی که در پیش رو داری از آن چیزی که گرفتارش هستی برای تو بهتره. یعنی تو اگر از این نشأه کوچ کنی، از این دنیای فانی کوچ کنی، برای تو خوبی ها خیرها آماده شده. قطعا به مراتب بارها از این نشأه مادی بهتر برای تو. فما خرجت من عندي حتی توفی. میگه راوی این حدیث که حبیب ابن عمرو میگه من هنوز از اونجا خارج نشده بودم که اون حضرت شهادت رسید. فلما کان من الغد، فردا که شد، و اصبح الحسن قام خطیبا علی المنبر، صبح امام حسن علیه السلام بر فراز منبر رفت. فحمد الله و اثنا علی، حمد خدا رو به جا آورد، ستایش خدا رو بر زبان جاری کرد. ثم قال ایها الناس فی هذه اللیله نزل القرآن، ای مردم در چنین شبی بود که قرآن فرود آمد. و فی هذه اللیله رفع عیسی ابن مریم، در چنین شبی بود که عیسی ابن مریم به آسمان رفت. ما در مورد عروج حضرت عیسی ابن مریم به آسمان روایات بسیار زیادی داریم و در مورد کیفیت بازگشت ایشون و در مورد اقتدای ایشون به حضرت مهدی هم در روایات اهل سنت هم در روایات شیعه مجموعه مفصلی از روایات داریم، نه یکی دوتا، که وقتی ایشون در واقع نزول میکنند، اجلال نزول میکنند، حضرت مهدی علیه السلام آماده نمازند و عیسی علیه السلام وارد میشه و حضرت مهدی بهشون تعارف میکنه که عیسی علیه السلام میفرماید که ما برای امام شدن نیامدیم، برای مأموم شدن آمدیم. و پشت ایشون نماز میکنه. روایت خیلی زیبا و تکان دهنده ام است. به هر حال امام حسن فرمود این شبی است که عیسی ابن مریم به آسمان ها بالا رفت، به آسمان رفت. و فی هذه اللیله قتل یوشع ابن نون، جناب یوشع که وصی بود در همین شب به شهادت رسید. و فی هذه اللیله مات ابی امیر المؤمنین، و در همین شب بود که امیر المؤمنین چشم از این دنیا فرو بست. والله لا یسبق ابی احد کان قبله من الاوصیاء الى الجنه ولا من یکون بعده. به خدا قسم که هیچ یک از پیامبران و جانشینان آنان و هیچ کدام از مؤمنان به بهشت وارد نخواهند شد مگر اینکه علی پیشاپیش آنان به بهشت وارد خواهد شد. و ان کان رسول الله لیبعثه فی السریه، فیقاتل جبرائیل ان یمینه و میکائیل ان یساره. حالا شاید شما سوال کنید که چرا امیرالمؤمنین جلوتر از همه پیامبران و همه مؤمنان وارد بهش میشه، در این روایت نیومده، در روایت دیگر آمده. چون لواء پیامبر به دست اوست، پرچم پیامبر به دست اوست، او باید زودتر وارد بشه، چون پرچم باید زودتر وارد بشه، برای همین او اولین کسی است که به بهشت پا میگذاره، چون پرچم به دست اوست. لواء الحمد یرفرف علی رأسه، به دست اوست. وقتی که پیغمبر او رو برای جنگی روانه می کرد، فیقاتل جبرئیل عن یمینه و میکائیل عن یساره، جبرئیل از جانب راست او می جنگید، هم راهی می کرد، و میکائیل از جانب چپ او. و جمله تکان دهنده این روایت اینجاست که و ما ترک صفراء ولا بیضاء الا 700 درهم فضلت من عطائه کان یجمعها لیشتری بها خادما لأهله. سکه زرد و سفیدی از علی نمانده است، چیزی از پدرم به جانم مونده در این دنیا، مگر 700 درهم. شفافیت، به این میان شفافیت. پدر من 700 درهم به جا گذاشت. میتونست امام حسن بگه پدرم هیچی به جا نگذاشت، چون 700 درهم بعد از حکومت عثمان یعنی هیچ، ولی یعنی شفافیت. پدر من 700 درهم از دنیا به جا گذاشت، تازه نیتش هم این بوده که اون رو از حق خودش ذخیره کرده بود، یعنی اون حقوقش بوده، حق شخصیش بوده، تازه نیتش هم این بوده که یه خدمتکاری برای خاندان خودش بیاره، واسه یه نفر بیاره کمک‌کارش بشه. این هم در واقع روایتی که تیمنن و تبرکن عرض شد تا بریم به ادامه بحثمون برسیم. ما در بله، حالا ببخشید تا قبل از که شما سوالتون بگیم، من برای که یادم نره، در اون کتاب خوارزمی که معرفی کردم به شما، مناقب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، مناقب خوارزمی، که من فکر کنم در اون جلسه ای که گفتم اشتباهاً گفتم الاربعین خوارزمی، نه، کتاب مناقب خوارزمی، که مقدمش رو خوندم، جملاتش رو خوندم براتون. یه جمله داره اونجا خوارزمی در مورد همین که از علی سکه زرد و سفیدی به جا نمونده، لا صفراء ولا بیضاء، یه جمله اونجا آورده، استفاده از همین روایت کرده، الان یادم افتاد، ول خارج عن بیت المال صفر الیدین من الصفراء والبيضاء والحمراء، کسی که از بیت المال خارج شد در حالی که دستانش خالی بود از هر سیم و زری، از هر زرد و سفید و سرخ، یعنی از هر سکه‌ای، که خب حالا الان اینجوری نیست، الان بالاخره دی به اسم اسلام حکومت میکنند و شرایط رو جوری کردن که ما همیشه یاد زمان عثمان کنیم، و الان اینجوری نیست، الان مردم راهی میروند و ادعی به راه دیگر میروند، و انقلاب اسلامی اگر برای این موضوع علاجی نکنه، یکی از جاهایی که انقلاب رو با مخ زمین خواهد زد همینجاست، اگر زود علاج نکنه براش، علاج نه مسکن، علاج کنه براش. مسئولینی که دیگه برای خودشون بهرمندی ها رو دیگه جزء حقوق خودشون میدونند و بله، شما هم انشاءالله تا انتخابات نیت کنید، چون قطعا درصد مشارکت در انتخابات آتی پایینه به خاطر وضعیتی که تعمدن خیلی ها درست کردن قبل از انتخابات. من وقتی دارم حرف میزنم میفهمم بار داره حرفامو، اینو بهتون بگم که میگم تعمدن یه کارایی کردن که بله. شما اگر میخواید کار انقلابی کنید مردم رو بید آگاه کنید، مردم رو بیدار کنید، مردم رو رشد بدید که مردم دوباره گول نخورن. آره، مردم رو باید رشد داد. الان مردم گرفتارن، مردم گرفتارن. بعد تو گرفتاری مردم این که به مردم بگن نه تو گرفتاری، الان گرفتاری اصلی تو استراماچونیه و کالدران، نه گرفتاریه. اینا باید مردم رو بیدار کرد. مردم رو دیوز دید دیگه اینجا چه خبر بود؟ خبر داریم دیگه؟ اینجا پشکای استقلال هم دو قدم اومدتر دید. مردم رو آگاه کنید که کشور بسیج میشه برای برگردوندن یه مربی. مردم رو بیدار کنید. انبیا اصلا برای همین بوده، اصلا کار انبیا همین بوده، کار اولیا خدا همین بوده، مردم رو بیدار کردن. این که مثلا یه کسی از دنیا میره، مثلا خلاصه کلی نگرانی ایجاد میشه که بالاخره فقرا میخوان چیکار کنن، بیچاره ها میخوان چیکار کنن. اینا به خاطر اینکه مردم آگاه نیستن. اینکه حالا یه نفر تو گناباد دفن میشه تا یا تو تهران دفن میشه، اینا به خاطر مردم رو باید رشد داد. آره، مردم رو باید رشد داد و غفلت شده از این. یه نکته اینه که از خودتون شروع کنید. الان اولین نکته اینه که بچهای حزب اللهی و متدین نیاز به روشنگری دارن که بفهمن شرایطو.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما در ادامه معرفی کتاب طبقات الانوار مرحوم میرحامد حسین هندی مواردی رو عرض کردیم. مختصراً چند نکته رو من عرض میکنم و دیگه وارد معرفی کتاب نفحات الازهار میشم. یکی از ویژگی های نوع استدلال مرحوم میرحامد حسین نقض و معارضه است که ایشون در موارد متعدد استدلال مخالفین رو با موارد مشابهی که خود اونها نسبت بهش اذعان دارند نقض میکنه. مثلا دهلوی در کتاب، چه کتابی نوشته بود دهلوی که گفتم در پاسخ ایشون کتابی نوشتن؟ هفته قبل معرفی کردم، جلسه قبل. عبدالعزیز دهلوی چه کتابی نوشت؟ تحفه اثناعشریه. وقتی در جواب حدیث قدیر میگه که اگر از نظر پیامبر بیان کردن مسئله امامت و خلافت موضوع اصلی بود، اون رو با لفظ صریح بیان میکرد تا در اون اختلافی پیش نیاد، مرحوم صاحب ابقات اون رو با حدیث الائمه من بعدی اثناعشر جواب میده که مورد قبول محدثین اهل سنت. یعنی در مقام معارضه اون رو با موردی که مورد قبول خود اونهاست نقض میکنه. مثلا استدلال دهلوی به حدیث اصحابی کن نجوم، اینا یه حدیث رو نقل میکنن که اصحاب من مانند ستاره هستن، فبه ایهم اقتدیتم اهتدیتم، به هر کدام از اونها که اقتدا کردید هدایت پیدا میکنید. در جواب مرحوم صاحب ابقات این رو با احادیث شیعه جواب نمیده، با احادیثی که در ذم صحابه در کتب صحاح اهل سنت وارد شده نقض میکنه. مرحوم شیخ آقا بزرگ، مرحوم آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب از ذریعه، از ذریعه الى تصانیف شیعه، که یکی از بزرگترین کتاب هاییست که در مورد فهرست کتب شیعه نوشته شده در طول تاریخ اسلام، ایشون بعد از برشمردن تألیفات مرحوم میرحامد حسین هندی میفرماید که امری عجیب است که میرحامد حسین این همه کتاب های نفیس و این دائرة المعارف های بزرگ را تألیف کرده است در حالی که جز با کاغذ و مرکب اسلامی نمی نوشته است. کالای داخلی، کالای اسلامی خیلی مهمه، یعنی کاغذ و مرکبی که در سرزمین های اسلامی و به دست مسلمون ها تهیه می شده، اونم کجا؟ در هند. فضای هند یه فضای کاملا وارداتیه، خصوصا انگلستان و حضور در واقع نیروهای انگلیسی و اینها، که ایشون می‌فرماید این به دلیل تقوای فراوان و ورع بسیار میر حامد حسین بوده. اصولا دوری وی از بکار بردن صنایع غیر مسلمانان مشهور همگان است. ایشون خیلی تأکید داشته روی کالای اسلامی، کالای اسلامی. دیگرانی هم خب خیلی تجلیل دارن. مرحوم میرزا شیرازی نامه ای داره خطاب به صاحب ابقات که واحد احد اقدس گواه است، همیشه شکر نعمت وجود شریف را می کنم و به کتب و مصنفات رشیقه جناب عالی مستأنسم و حق زحمات و خدمات آن وجود عزیز در اسلام را نیکو می شناسم. انصاف توان گفت تا کنون در اسلام در فن کلام کتابی به این گونه نافع و تمام تصنیف نشده است، خصوصا کتاب ابقات الانوار که از حسنات این دهر و غنایم این زمان است. بر هر مسلم متدین لازم است که در تکمیل عقاید و اصلاح مفاسد خود به آن کتاب مبارک رجوع نماید و استفاده نماید و هر کس به هر نحو تواند در نشر و ترویج آنها به اعتقاد احقر باید سعی و کوشش را فرو گذاشت ندارد تا چنان که در نظر است اعلاء کلمه حق و ادهاز باطل شود، که خدمتی شایسته تر از این به طریقه حق و فرقه ناجیه کمتر در نظر است. و نامه دیگه هم ایشون به زبان عربی نوشته، خطاب به مرحوم میر حامد حسین، که حالا ازش صرف نظر میکنم که راجب عبارات رسای این کتاب، راجب تحقیقات ارجمند این مؤلف. و مرحوم شیخ زین العابدین مازندرانی نامه هایی رو به بزرگان هند نوشته و در اونها از خود میر حامد حسین و تألیفاتش تجلیل کرده و اونها رو تشویق میکنه که تا دیگر آثار میر حامد حسین رو هم به چاپ برسونن. و نامه مفصلی رو خطاب به خود مرحوم میر حامد حسین هم نوشته، یه کتابی به این لیاقت و متانت و اتقان تا الان از بنان تحریر نهریری سر نزده و تصنیفی در اثبات حقیقت مذهب و ایقان تا این زمان از بیان تقریر حبر خبیری صادر و ظاهر نگشته، از ابقاتش رائحه تحقیق وزان و از استقصایش استقصا بر جمیع دلائل عیان، ولله در مؤلفها و مصنفها. مرحوم شیخ عباس قمی هم کلمات خیلی پرتمطراقی راجع به این کتاب دارن که دیگه حالا چون وقت نیست من صرف نظر میکنم. خب من دو تا نکته کوتاه عرض بکنم. حالا ما در اگه یادتون باشه ما کجا بودیم؟ ما داشتیم آثاری رو معرفی می‌کردیم که مرحوم علامه امینی در کتاب شریف القدیر نام بردن در مورد حادثه قدیر، و من وارد معرفی ابقات الانوار شدم و به دلیل اهمیت اون 26 کتاب من اون آثار رو ذکر کردم و ابقات رو معرفی کردم. یه تکمله‌ای داره که دو تا کتاب دیگه هم هست که ابن کثیر مورخ معروف در البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 208 نوشته که ابو جعفر محمد ابن جریر طبری صاحب تفسیر و تاریخ. وقتی میگیم ابن جریر طبری صاحب تفسیر و تاریخ، یعنی ابن جریر طبری سنی معروف امام المورخین و المفسرین، یعنی صاحب
صاحب جامع البیان فی تفسیر آیه القرآن در تفسیر، تفسیر مهم اهل سنته، و کتاب تاریخ الامم و الرسل و الملوک که معروف به تاریخ طبری هست. ایشون در دو جلد به جمع‌آوری طرق و الفاظ حدیث قدیر پرداخته. جمله ابن کثیر اینه که وقد اعتنا به امر هذا الحدیث ابو جعفر محمد ابن جریر طبری صاحب التفسیر و تاریخ فجمع فیه مجلدین اورد فیه ما طرقه و الفاظه. دو مجلد در این موضوع حدیث قدیر نوشته که طرق و الفاظش رو آورده. کتابی هست از منابع اهل سنت ینابیع الموده که بسیاری از اخبار مربوط به محبت اهل بیت درش آمده، از قندوزی حنفی، سلیمان قندوزی حنفی. در صفحه 36 این کتاب جمله‌ای را آورده که از امام الحرمین جوینی استاد ابو حامد غزالی حکایت شده. استاد غزالی، امام الحرمین جوینی میگه من در بغداد، خیلی جمله مهمیه برای ما، اثر در واقع شگرفی داره در مورد تحقیقاتی که در مورد حادثه قدیر هست. میگه در بغداد در دست یک صحافی مجلدی در خصوص روایات خبر قدیر خم رو دیدم که بر روی اون نوشته شده بود جلد 28 از طرق کلام پیامبر گرامی اسلام که فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. حکی عن ابی المعالی الجوینی الملقب به امام الحرمین استاد ابی حامد الغزالی تعجب و یقول رأیت مجلدا فی بغداد فی ید صحاف فی روایات خبر و غدیر خم مکتوبا علی المجلد الثامن و الاشیون، تا اینکه در واقع و یتلوه المجلد التاسع و الاشیون. میگه که من تعجب کردم که این دجه جلد 28ش بوده و ادامهش هم جلد 29 هم ادامهش بوده، یعنی اینقدر به قول معروف حدیث قدیر طرقش مفصل بوده که تا جلد 28ش دست این صحاف بوده و ادامهش. و ایشون هم خودش نقل کرده قندوزی که الحافظ ابوالعلا عطار همدانی میگه که من این حدیث رو روایت میکنم به 250 طریقم، با 250 طریق حدیث قدیر رو روایت میکنم. حالا ما کتاب‌های متقدمین رو معرفی کردیم، چند کتاب دیگه هم راجع به قدیر هست، مثلا کتاب انیس الخطب شرح خطبه قدیر از علی اصغر اعتماد الواعظین، اهداء الحقیر که در معنی حدیث قدیر هست از سید مرتضی تبریزی خسروشاهی، کتاب حماسه قدیر آقای استاد محمد رضا حکیمی خیلی خوبه، فیض القدیر یا خلاصه ابقات الانوار حاجی خباس قمی که با تحقیق آیت الله استادی چاپ شده، و نهایتا خلاصه ابقات الانوار آیت الله میلانی که من خب قصد دارم مختصرا این کتابو مختصرا معرفی کنم که تعریب و تلخیص دو جلد قدیر ابقات الانواره که حالا معرفی میکنم. آیت الله میلانی که الان در قید حیات هن، ایشون رو احتمالاً میشناسید، آثار متعددی هم دارن ایشون، مثلا بله آیت الله سید علی حسینی میلانی که از شاگردان آیت الله وحید خراسانی هستن، ایشون آثاری دارن، آثارشون خوبی که داره پاسخ به شبهه‌های تاریخیه خیلی هاش، مثلا رد ادعای ازدواج عمر با ام کلثوم، مجموع آثارشون هم در قالب کتاب‌های کوچیک کوچیک چاپ شده، یا مثلا خواستگاری ساختگی که جریان نقد اون داستان ساختگی خواستگاری امیرالمومنین از دختر ابو جهل، یا چگونگی نماز ابوبکر به جای رسول الله، ناگفته‌های از حقایق عاشورا، نقش شورا در امامت، آثار بسیار متعددی رو ایشون دارن، میتونید مراجعه کنید. من فقط راجع به یک کتاب ایشون می‌خوام صحبت کنم. کتابای ایشونه، عناوین کتابای ایشونه، شما بیاید در واقع جستجوی سادم بکنید آثار ایشونو میتونید دریافت کنید. تو کتابخونه دانشگاه خیلیش هست، دفتر ازا مبلغ هم خیلیش هست. خوندن آثار ایشونو من توصیه میکنم، چون من آثار ایشونو در راستای آثار
در تیپ آثاری مثل آثار علامه شرف الدین و علامه عسکری و علامه سید جعفر مرتضی و علامه امینی میدونم. کتابی دارن ایشون، کتاب بسیار مهمی داره به نام نفحات الازهار فی خلاصت ابقات الانوار، به خاطر ارتباط بحثمون با ابقات من اینو عرض میکنم که نفحات الازهار خلاصه شده ابقات الانوار و عربی شده اونه، چون میدونید که ابقات عرض کردم به فارسی هندی نوشته شده و در موضوع امامت که 6 آیه و 10 حدیثی رو که عبدالعزیز دهلوی در کتاب خودش مطرح کرده و دلالت اون رو بر مسئله امامت انکار کرده، ایشون در واقع در این کتاب به قول معروف آورده. حالا من علت ترجمه ابقات رو عرض بکنم. قبل از اینکه این کتاب به عربی ترجمه بشه، یعنی توسط ایشون، کتاب تحفه اثناعشریه عبدالعزیز دهلوی که رد بر شیعه است، توسط کسی به نام شیخ غلام محمد ابن محی الدین ابن عمر اسلمی در سال 1227 به عربی ترجمه میشه و این ترجمه توسط محمود ابن عبدالله آلوسی در سال 1301 در کتابی به نام اسم کتاب حالا یادم نیست تلخیص میشه. تا مدتی هم جواب شایسته‌ای نسبت به این کتاب به زبان عربی وجود نداشته. یعنی چی؟ ببینید، یک کتاب نوشته شده به تحفه اثناعشریه، تحفه اثناعشریه به عربی ترجمه میشه و خلاصه میشه. خب مرحوم میر حامد حسین میاد به فارسی جواب میده کتاب تحفه اثناعشریه رو که فارسی بوده، فعالیت به زبان عربی در مقابل اون صورت نمیگیره تا اینکه آقای سید علی حسین میلانی به توصیه نوادگان مرحوم صاحب ابقات تلخیص کتاب ابقات رو به زبان عربی در واقع با تلخیص مجلدات حدیث ثقلین و حدیث قدیر به عنوان خلاصه ابقات در واقع آغاز میکنه که در سال 1414 قمری با یک ویرایش جدیدی در 20 جلد این کتاب چاپ شده به نام نفحات الازهار فی خلاصت ابقات الانوار، ظاهرا در کتابخون دانشگاهمون هم هست، در نرم افزارها هم هست این کتاب. که حالا اگر بخوایم مختصرا عرض بکنیم که چه کرده ایشون در این کتاب، اولا کتاب خلاصه شده چون متن ابقات عرض کردم به زبان فارسیه. میر حامد حسین هر جا روایتی رو به زبان عربی ذکر کرده ترجمه اون رو هم در اصل کتاب در کنارش آورده، دیگه در متن عربی نیازی به ترجمه میر حامد حسین نبوده چون کتاب به عربی بوده، لذا مقدار زیادی از حجم کتاب کاسته شده. یعنی میر حامد حسین اصل روایت رو که میاره عربی، متن فارسی روایت رو هم میاره، ایشون دیگه متن فارسی روایت رو نیاورده، پس اینجا یه مقدار از حجم کم میشه. صاحب ابقات هر کجا از شخصی یا کتابی اسم برده، نام کامل رو با تمام عناوین و القاب آورده، کل اسم رو به صورت کامل. اما آقای میلانی که صاحب نفحات هست، به دلیل مشهور بودن این اسامی فقط به ذکر لقب و عنوان مشهور اونها بسنده کرده. مثلا ببینید، وقتی میخواد بگه که مرحوم میر حامد حسین میگه که قال مجد الدین مبارک ابن محمد المعروف به ابن الاسیر الجزری شافعی فی جامع الاصول و ابو اسحاق ابراهیم ابن موسی اللخمی قرناطی از شهیر به شاطبی فی کتاب الموافقات فی اصول الاحکام و قال علاء الدین علی ابن محمد ابن ابراهیم البغدادی المعروف بالخازن فی تفسیر لباب التعویل، ایشون چی گفته؟ ایشون گفته قال ابن عسیر فی جامع الاصول، شاطبی فی الموافقات و قال الخازن فی لباب التعویل. یعنی به جایی که اسم کامل رو با تمام عناوین و القاب بیاره، اسم اصلی مؤلف و اسم کتاب رو آورده، این کلی از حجم کتاب رو کم کرده. نکته بعدی، ایشون به خاطر رعایت اختصار، چون بناش تلخیص کتاب بوده، تعریف و تمجیدهایی که صاحب ابقات از بزرگان اهل سنت به عمل آورده و خواسته بگه که آقا اینا نزد پیروان اهل سنت آدمای مقبولی بودن، اینها رو حذف کرده. یعنی دیگه اون تعاریف و تمجیدها رو حذف کرده. یکی دیگر از مواردی که باز بر حجم ابقات افسوده بوده، تراجم و شرح حال نگاری مؤلف از محدثین موجود در سند هر حدیثه. یعنی سند هر حدیث رو که میاره شروع میکنه محدثین رو معرفی کردن. ایشون در موارد بسیاری به شرح حال مفصل این افراد از نظر فرزندان میگه آقا این محدث فرزندانش اینن، شاگردانش اینن، اساتیدش اینن، تعداد زوجهاش اینن، تعداد سفرهاش اینن، تعداد تألیفاتش اینن، خصوصیاتش اینن، شروع کرده راجع به اینا مفصل صحبت کردن که آقای میلانی در نفحات اون قسمت از شرح حالی که به موضوع ربطی نداشته رو حذف کرده و مواردی رو هم که مربوط به موضوع بوده اما تکرار شده رو باز حذف کرده. در قسمت استدلالات هم دلیل‌های مشابه رو در هم ادغام کرده و اونها رو تحت عنوان جدیدی مطرح کرده. در تحقیق در واقع این که در محور تلخیص بود، یعنی کارهایی بود که ایشون در کار تلخیص انجام داده. در تحقیق علاوه بر عربی کردن عبارات ابقات به تحقیق اون پرداخته، در هر کجا که صاحب ابقات منبع مطلبی رو ذکر کرده آقای میلانی در حد امکان به منبع اون مطلب مراجعه کرده، عبارات ابقات رو با اون منبع تطبیق کرده، آدرس دقیق اونو در پاورقی ذکر کرده. دقت فرمودید؟ من در کتاب خودم ممکنه یه مطلبی رو ذکر کنم، بگم آقا فلان کتاب صفحه 45، شما وقتی میای کار کتاب من انجام بدی میگی که آقا این در کتابش گفته دیگه، مثلا کتاب انگلیسی ترجمه میکنی میگی همون کتاب صفحه 45. ایشون نه، هر آدرسی که من دادم رو رفته چیکار کرده؟ نگاه کرده، دقیقاً آدرس ها رو تنظیم کرده بر اساس منابع و گفته بر اساس کدوم نسخه دارم ذکر میکنم. البته ایشون تحقیق منابع غیر چاپی رو که بیشتر مربوط به منابع موجود در کتابخونه های هند هست به چاپ های بعدی نفحات حواله داده. در مورد پی نوشت ها، در صورتی که نسبت به حدیث مورد بحث به منبع جدیدی برخورد کرده و یا راوی جدیدی رو در سند اون پیدا کرده، در قالب پی نوشت پاورقی به کتاب اضافه کرده که نمونه بارز اون در ملحقات حدیث ثقلین به قلم سید عبدالعزیز طباطبایی هست که در پایان هر جلد مربوط به خودش به چاپ رسیده. فهرست موضوعات، اعلام، منابع، اینا از امتیازات دیگر این کتاب. واقعا کتاب خوبی، نفحات برای کسی که میخواد کتاب ابقات رو بخونه، چون بالاخره اون کتاب فارسی هندیه. اگه کسی میخواد ابقات رو بخونه محقق، چه بسا بهتر باشه اول نظر خود من اینه که به نفحات مراجعه کنه. ایشون برای هر موضوعی در تنظیم و هر بحثی عنوان ویژه‌ای رو انتخاب کرده، یعنی یک تنظیمی هم کرده، تفکیک کرده مطالب رو از هم دیگه، نظم و نسق ویژه‌ای به کتاب داده که استفاده خواننده از کتاب ساده کرده و رموز و علائم اختصاری را هم در کتاب استفاده کرد. این به همین مقدار باشه. ما دیگه جلسه آینده می‌خوایم یه مقدار مختصراً راجع به کتاب الغدیر هم صحبت کنیم، چون الغدیر رو معرفی نکردیم هنوز، درسته؟ خود الغدیر رو که معرفی نکردیم. نه نه، اون که در واقع از مقدمش مطالبی رو ذکر. اجمالاً کتاب الغدیر رو جلسه بعد انشالله معرفی کنیم و ببینیم که کار ما به کجا میرسه. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.